رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
افسردگی شاه اسماعیل صفوی بعد از جنگ چالدران باعث شد که دیگه هیچ نبردی رو فرماندهی نکنه. شاه اسماعیلی که مقتدران تک تک شهرهای ایران رو فتح کرده بود و حتی پادشاه ازبک ها نوه چنگیز رو سر بریده بود و برای پادشاه عثمانی فرستاده بود، شکست سنگینی رو توی چالدران تجربه کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهج و شما در حال شنیدن قسمت نهم پادکست ماجرای شیعه هستید. این مجموعه روایتگر سرگذشت شیعیان امیرالمومنین تو این 14 قرن و زحمت نگارش و پژوهش اون با دوست عزیزم آقای امین سلیمانپور بوده. حامی مالی این قسمت هم شما هستید، شمایی که این پادکست رو میشنوید و براتون مفیده و احیانا برای دیگران هم میفرستید. اگه از ایتا یا کست باکس این پادکست رو میشنوید، توی توضیحات شماره کارت حمایت مالی هست. اگر هم از سایت مناهج دارید این پادکست رو میشنوید، به بخش حمایت از مناهج مراجعه کنید. قبل از شروع این قسمت دو سه تا نکته مهم رو بهتون بگم. اول اینه که شاید براتون سوال بشه که چرا سرعت پادکست اینقدر زیاده. مثلا چرا تو چند تا فراز کل دوره تیموری رو گفتیم؟ خیلی با سرعت ازش رد شدیم دیگه. ببینید، تو جواب باید بهتون بگم که ما می‌خوایم خیلی مختصر تو چند تا قسمت کل تاریخ شیعه و اینکه شیعه از کجا به کجا رسید و بررسی کنیم. برای همین مثلا می‌گردیم توی دوره تیموری اون بخشایی رو که به هر دلیل با تاریخ شیعه در ارتباطه رو بهتون می‌گیم. یا شاید بگید که مثلا ایلخانی‌ها که اصلا شیعه نبودن، چرا تو این پادکست در مورد ایلخانی‌ها هم صحبت کردیم؟ ببینید، خود ما هم برای تولید همین پادکست ده‌ها کتاب با همین عنوان تاریخ شیعه رو می‌خونیم. تو این کتابا کلاً بحثی از تیموری‌ها، سلجوقی‌ها یا ایلخانی‌ها نمیشه، اما ما به خاطر بعضی از مسائل به اینا هم اشاره می‌کنیم. علتش چیه؟ ببینید، بعضی از این حکومت‌ها مثل آلکیا یا مرعشی‌ها، ما کلاً از اینا شناختی نداریم، اما در کل تو کتابای مدرسه هم که شده اشاره‌ای به تیمور لنگ هست. حالا این مدل روایت باعث میشه که شما بدونید این دولتی که داریم در موردش حرف میزنیم فرضاً تو دوره تیموری یا قبل از صفویا بودن. یه جورایی اشاره به این حکومت‌های بزرگ به چارچوب دادن به بحث ما کمک میکنه. یه نکته دیگه هم اینه که بعضی جا ما ترتیب تاریخو به هم زدیم. مثلا قسمت قبل تیموریا رو گفتیم و حتی تا نزدیکی‌های صفوی هم رسیدیم. حالا اینجا می‌خوام یه برگشت به عقب کنیم. برمیگردیم به دوره شاهرخ و تیمور. یعنی می‌خوایم قبل از ورود به بحث صفویه یه حکومت دیگه شیعی رو هم بگیم، یه حکومت شیعه که در طول تاریخ بهش کم لطفی شده، بعضن حتی به عنوان یه حکومت شیعه هم در موردش صحبت نمیشه. منظورم کدوم حکومته؟ حکومت قراقویونلوها رو میخوام براتون بگم. تو این قسمت قبل از ورود به بحث صفویه خیلی کوتاه در مورد قراقویونلوها صحبت میکنیم، بعد وارد بحث اصلی این قسمت یعنی حکومت صفویه میشیم. خب این قراقویونلوها کی هستن؟ پیشینه‌شون چیه؟ ببینید، قراقویونلوها و آقویونلوها دو تا طایفه برادر ترکمان بودن که اینا در طول زمان به خاطر اختلافایی که داشتن از هم جدا شدن. ترکمان با ترکمن فرق داره ها. ترکمان همون ترکه، اما ترکمن یه نژاد خاص دیگه است. خاستگاه اینا کجاست؟ اینا از ترکستان تو آسیای شرقی اومدن، به خاطر فشار مغول‌ها اومدن و به ایران مهاجرت کردن و تو منطقه شرق ترکیه یعنی آناتولی و اطراف دریاچه وان مستقر شدن. قراقویونلو، این اسم هم برای ما فارسی زبونا یه مقدار عجیب غریبه. معنیش چیه؟ قراقویونلو یعنی صاحبان گوسفندای سیاه. یه اسمیه که احتمالاً به خاطر رنگ احشامشون بهشون دادن. اون موقع این مدل اسم گذاریا مرسوم بوده. مثلا تکلو یعنی صاحبان بز، یا آقگویونلوها یعنی صاحبان گوسفندای سفید. این مدل اسم گذاری زیاد بود اون موقع. البته بعضیا هم گفتن که چون رنگ و علامت پرچم قراقویونلوها به شکل یه گوسفند سیاه بوده، خود همچین اسمی رو روشون گذاشتن. حالا این خیلی مهم نیست، کاری بهش نداریم. یکی از معروف ترین شاههای قراقویونلو قره یوسف بوده. ایشون کسیه که در از پایه‌های قدرت این حکومت رو محکم کرده. قره یوسف با اینکه دشمنایی از جمله تیموریا داشته، ولی با سیاست و جنگاوریش تونست قلمرو خودش رو گسترش بده. حتی تونست تبریز رو که یکی از مهمترین شهرهای اون دوره بوده تصرف بکنه و به عنوان پایتختش انتخاب کنه. بعد از قره یوسف پسرش اسکندر قدرت رو به دست گرفت. اسکندر با شاهرخ تیموری خیلی روابط خوبی نداشتن، به خاطر همین شاهرخ به آذربایجان لشکرکشی کرد و به جای اسکندر برادرش جهانشاه رو به عنوان حاکم قراقویونلوها انتخاب کرد. اسکندر هم که دستش از قدرت کوتاه شده بود، تلاش کرد تو جنگ صوفیان قدرت رو از برادرش پس بگیره، اما شکست خورد و به یک قلعه پناه برد و تو همون قلعه به دست پسر خودش شاه قباد کشته شد. شاید بشه گفتش که دوران جهانشاه اوج قدرت قراقویونلوهاست. جهانشاه نه تنها جنگجو بود، بلکه به فرهنگ و هنر هم علاقه داشت. خودش شعر میگفت، تخلصش هم حقیقی بود. هم به ترکی شعر میگفت، هم به فارسی. تو دوره جهانشاه قراقویونلوها تونستن بخشای زیادی از ایران مثل شیراز و کرمان و اصفهان رو هم حتی بگیرن. در واقع جهانشاه تقریبا کل ایران بجز شمال و خراسان رو گرفت. حتی به هرات هم که تو اون دوره میشه گفتش که مرکز خراسان بود یورش برد، اما بیشتر از 7 ماه نتونست دووم بیاره. آخرش هم مجبور شد به خاطر شورش پسرش حسن علی میرزا با ابو سعید تیموری پیمان صلح ببنده و برگرده به تبریز. یکی دیگه از اقدامات جهانشاه حمله به گرجستان بود. اینجا جهانشاه به کارش رنگ و بوی اسلامی هم داد. گفتش که من برای اشاعه اسلام به گرجستان لشکرکشی میکنم. توی این سفارایی شیخ شاه، یعنی همون شیخ ابراهیم صفوی، هم با مریداش تو رکاب جهانشاه بودن. اینو توجه داشته باشید، صفوی دقیقاً تو همین دوره است که داره تو اردبیل کادر سازی میکنه، طوری که برای خودشون حساب کتاب داشتن، حتی ارتش مستقل داشتن. توی تبریز یکی از آثار به جا مونده از جهانشاه مسجد کبوده که جزو اولین مساجدیه که اونجا به جای نام سه تا خلیفه از عنوان علی ولی الله استفاده شده. البته این تنها دلیل ما بر شیعه بودن قراقویونلوها نیستا، نشونه های دیگه ای هم هست. مثلا اسکندر شاه یه دختری داشته به اسم آرایش بیگم. این خانم روی نگین انگشترش یه بیت شعر نوشته بود: در مشغله دنیا در معرکه محشر، از آل علی گوید آرایش اسکندر. آرایش دختر اسکندره. این اسکندر که از شاه قراقویونلو بود، یه دختر دیگه هم داشت به نام اوراق. اونم روی نگین انگشتریش اینطوری نوشته بود: بود از جان محب به آل حیدر، اوراق سلطان بنت شه اسکندر. یا مثلا پیربوداغ پسر جهانشاه هم یه ارادت خاصی به امیرالمومنین داشته. اونم روی نگین انگشترش اینجوری نوشته بود: نامم بوداغ، بنده باداغ حیدرم، هر جا شهیست در همه عالم غلام ماست. یا مثلا قاضی نورالله شوشتری که ارتباطاتی با قراقویونلوها داشته، تو کتاب مجال المؤمنین اونها رو و مشخصا اسپند میرزا از این خاندان قراقویونلو رو شیعه معرفی میکنه. البته ما حالا عنوان شیعه رو به اینا میدیم، اما شما شیعه به معنای امروزی نگیرید اینا رو. به هر حال ما باید قبول بکنیم که دین در طول تاریخ بین عوام مردم تکون و رشد داشته. این قراقویونلوها رو ما باید بیشتر شیعه طریقتی صوفی مسلک بدونیم تا اینکه بگیم یه شیعه فقاهتی مثل امروز بودن. جهانشاه که گفتیم مقتدرترین پادشاه قراقویون لوها بود، سال 872 به دیاربکر که مرکز آقایون لوها بود لشکرکشی کرد. اونجا با آقایون لوها یه جنگی پا گرفت و جهانشاه از اوزون حسن آقایون لو شکست خورد و کشته شد. پسرش حسن علی میرزا خیلی تلاش کرد که در مقابل اوزون حسن مقاومت کنه، حتی از ابو سعید تیموری هم کمک خواست. اما قبل از رسیدن نیروهای کمکی از هرات، اوزون حسن حسن علی میرزا رو کشت و عمر دودمان قراقویون لو به پایان رسید. با اینکه این آقایونلوها مشخصا از اهل سنت بودن و محل بحث ما نیستن، اما بدونید که این اوزون حسن پدر بزرگ شاه اسماعیل صفویه. چطوری؟ ببینید، اوزون حسن با دختر مسیحی پادشاه ترابزون جان چهارم به نام کاترینا خاتون ازدواج میکنه. این ازدواج یه دختری به دنیا میاد، اسمش هم میذارن حلیمه بیگم. این خانم حلیمه بیگم همسر شیخ حیدر صفوی پدر شاه اسماعیل. شاه اسماعیل هم از همین مادر پدر به دنیا آمده، پس اوزون حسن پدر مادر شاه اسماعیله. جالبه بدونید این منطقه شاهگلی تبریز هم به خاطر اینکه شاهزاده خانم که از ترابزون اومده بود و بدنش با آب و هوای تبریز سازگاری نداشت، به دستور اوزون حسن ساخته شد. یه سری آثار هم از اوزون حسن تو تبریز به یادگار مونده، مثل مسجد جامع یا مجموعه تاریخی حسن پادشاه که متأسفانه الان وضعیت خوبی ندارن. بگذریم. اینم یه اشاره مختصری بود به حکومت قراقویونلوها. حالا بریم برسیم به دوران اقتدار و رسمیت شیعه در ایران، یعنی دوره صفویه. در مورد اینکه پیشینه صفویات چی بوده واقعا نمیشه قطعی و مشخص حرف زد. یعنی این بخش تاریخ یه جاییه که دقیقا مصداق بارز هر کسی از زن خود شد یار منه. مثلا بعضی از مورخین اصرار عجیبی دارن که بگن صفویا اجداد کردی داشتن، یا یه عده اونا رو شافعی پیرو طریقت نقشبندی میدونن. اما اینکه اصل ماجرا چی بوده حالا بهش میرسیم. اولین نفری که از خاندان صفوی اسمش توی تاریخ ضبط شده یه شخصیه به اسم فیروز ابن زرین کلاه که گفتن ایشون اصالت کردی داشته. البته یه عده‌ای در مقابل اونا میگن که کرد بودن به معنای امروزی نبوده که یه نژاد خاصی باشن. اون موقع به عشایر و گله‌دارا میگفتن کرد. حالا یه چیزی هم همین اول کار بگم، آقا ما بی تقصیریم، ما داریم تاریخ رو روایت میکنیم، ما مخلص همه کردها و ترکا هم هستیم. خب این آقای فیروز که گفتیم اولین نفر از صفوی است که اسم رسمی ازش توی تاریخ هست، از ملاک‌های ناحیه اردبیل بوده، اما اولاد ایشون کم کم از این فضا خارج شدن، به سمت تصوف رفتن، تا اینکه حدوداً 5-6 نسل بعد یکی از نواده‌هاش به اسم صفی‌الدین جانشین شیخ زاهد گیلانی، یکی از بزرگای صوفیه میشه. ایشون پیرو مذهب شافعی و به جهت طریقت از نقشبندیه بوده. حالا یه توضیح کلی هم در مورد این فرقه‌های مذهبی تو ایران بدم تا یه مقدار مسئله روشن بشه. ببینید تو ایران اون دوران و البته تا حد زیادی همین الان، سه تا مذهب فقهی حرف اصلی رو میزدن که عبارتن از شافعی ها و حنفی ها که سنی بودن و جعفری ها که شیعه ان. از جهت اعتقادی هم باز یه عده امامی بودن که شیعه ها هستن، در مقابل هم یه عده هستن که اشعری ان یا ماتوریدی ان یا فکرای دیگه ای دارن. اینا هم بین اهل سنت بودن. حالا یه مکتب دیگه ای هم بود به اسم صوفیه که ترکیبی از اینا بود. این صوفیه هم فرقه ها و مکتب های خودشونو داشتن، مثل طریقت نقشبندیه یا قادریه یا نوربخشیه و صدها فرقه دیگه که معمولا هم از هم منشعب می شدن. حالا در مورد شیخ صفی گفتن که شافعی نقشبندی بوده. یه قرائنی هم در این مورد هست، مثل اینکه استادش یعنی شیخ زاهد شافعی بوده، یا مثلا اینکه حمدالله مصطفی مورخ معروف اون دوره در مورد اردبیل اینطوری میگه: اکثر بر مذهب امام شافعی اند و مرید شیخ صفی الدین اردبیلی علیه الرحمه. البته حرفای دیگه هم هست، باز یه عده میگن که شیخ صفی الدین شیعه بوده و داشته تقیه میکرده. حالا سوای مکتب فکریش یه سری تبلیغات گسترده‌ای رو برای طریقت شروع کرد و این تبلیغ تا آناتولی و حتی سوریه هم رفت. جامعه هدف شیخ صفی‌الدین عمدتاً از بین ترکمان‌های گله‌دار بود. ایشون اومد و پسرش صدرالدین موسی رو جانشین خودش کرد و با این حرکت مسیر طریقت رو داخل خاندان خودش نگه داشت. تو دوره صدرالدین موسی حکومت ایلخان‌ها از هم پاشید و ایران بین خاندان‌های مختلف تیکه تیکه شد. ببینید بعد از اینکه قدرت ایلخان‌ها کم شد، ایران تبدیل شد به یه حکومتی که ملوک و طوایفی اداره می شد. هر کسی برای خودش توی یه گوشه حکومتی را انداخته بود و یه جورای شیرازه ایران و ایرانی از هم پاشیده بود و اتفاقا یکی از اصلی ترین اهمیت های تشکیل حکومت صفویه اینه که دوباره بعد از سالهای طولانی ایران عزیز صاحب یک حکومت ملی از بین فرزندای خودش شده که اینا به کل مملکت تسلط داشتن و کشور را دوباره به نزدیک مرزهای ساسانی سابق رسوندن. ببین ببینید بعد از ایلخانا چند تا گروه تو ایران قدرت رو دست گرفتن. یکیشون فئودالای ایرانی بودن، یه گروه دیگه رؤسای عشایر و چادرنشینا بودن، یه گروه دیگه سادات علوی بودن که اینا رو چند موردش رو با هم بررسی کردیم. مجموعاً حدود 13 تا حکومت تو قلمرو ایران داشتن حکومت می‌کردن. این وسط شما می‌دیدید که یه دولتی یه چند سالی گل می‌کرد و بقیه مطیعش می‌شدن، مثل تیمور. اما اینا خیلی ادامه دار نبودن، مثلا یکی دو نسل طول می‌کشیدن، بعدش هم افول می‌کردن، یکی دیگه میومد رو کار. همشون هم نهایتاً از بین رفتن. تو دوره صدرالدین موسی منطقه آذربایجان در اختیار خاندان چوپانی بود. ملک اشرف چوپان که از قدرت گرفتن صدرالدین ترس داشت، نگران بود، دستور داد که این صدرالدین رو به تبریز بکشن و زندانیش کنن. اما حدود 3 ماه از این زندانی کردن گذشته بود که این اشرف یه خوابی دید و از ترسش مجبور شد صدرالدین رو آزاد بکنه. حالا بعضی از مورخا هم گفتن که نخیر، آزادی ایشون این شکلی نبوده. گفتن که یه حاکم محلی دیگه اومده این ملک اشرف چوپانی رو شکست داده، به قتلش رسونده، بعدش هم صدرالدین رو آزاد کرده. بعد از اونم صدرالدین برگشته به اردبیل. حالا هر کدوم از این روایت ها هم که درست باشن، ما میتونیم قدرت عجیب و غریب سران صفویه رو نتیجه بگیریم از این ماجرا. یعنی قدرت اینا، نفوذ اینا طوری بوده که حتی پادشاه‌ها و حاکم‌ها هم از اونا میترسیدن، ازشون حساب می‌بردن. حالا این درویش بازی و مرشدی از یه طرف، ادعای سیادت این خاندان هم از طرف دیگه به این ترسا دامن می‌زد. صفویه ادعا داشتن که ما از نسل امام کاظمیم و اینطوری با این نسب نامه تونسته بودن یه جایگاه معنوی برای خودشون دست و پا کنن. بعد از صدرالدین رهبری طریقت به پسرش خواجه علی رسید. خواجه علی اولین نفر از این خاندان بود که شیعه بودن خودش رو علنی اعلام کرد و خیلی از آموزه‌های نیمه مخفی این طریقت رو در مورد تشیع علنی کرد. این خواجه علی خیلی هم نفوذ بین پادشاه‌ها داشت، مثل تیمور، مثل پسر شاهرخ، اونقدری که وقتی تیمور از جنگ با عثمانی داشت برمیگشت، اومد خدمت خواجه علی رسید. خواجه علی هم دید که همراه تیمور اسرای زیادی هستن، بهش گفتش که اینا هم مثل تو مرید درگاه ما هن. درست نیست که اینا رو زندانی کنی. تیمور پرسید که آقا چطوری تشخیص بدم که کدوماشون مرید حضرت شیخن تا اونا رو آزاد کنم؟ خواجه علی هم گفتش که مریدای من یه پارچه قرمزی داخل عمامه‌شون دارن، با اون پارچه شناسایی میشن. تیمور هم از اسرا خواست که هر کسی که مرید شیخه خودشو به خانقاه معرفی بکنه و اینجوری اونایی که پارچه قرمز داشتن از دست تیمور نجات پیدا کردن. میبینید حتی تیمور هم یه جورایی مرید شیوخ صفویه است، به حرفشون حداقل. این آقای خواجه علی تو سفر حج از دنیا رفت و شیخ ابراهیم پسرش جانشین شد. ابراهیم به شیخ شاه معروف بود، یه جورایی مثل پادشاه زندگی میکرد، اونقدر طرفدار و مرید داشت که بعضن اونقدر آدما برای دیدنش از جای مختلف به تکیه اردبیل میومدن که شیخ شاه نمیتونست با همتشون دیدار بکنه. این شیخ شاه گفتیم دیگه به جهانشاه قراقویونلو هم تو فتح گرجستان کمک کرد. اینایی که داریم میگیم شیوخ طریقت صفویان، تا بیایم برسیم به حکومتشون و پادشاهاشون. یعنی صفویه قبل از اینکه حکومت تشکیل بدن، یه خاندانی بودن که صوفی مسلک بودن، کلی مرید داشتن، کلی طرفدار داشتن، کلی نفوذ داشتن. بعد از شیخ شاه نوبت کی بود که شیخ طریقت صفویه بشه؟ نفر بعدی بعد از شیخ شاه جنید بود. جهانشاه قراقویونلو متوجه قدرت معنوی و نفوذ سیاسی صفویه شده بود، به خاطر همین می‌خواست با بهونه‌های مختلف جنید رو از اردبیل دور بکنه. نهایتاً هم موفق شد و شیخ با دلخوری به سمت دیاربکر که اون زمان مرکز آقویونلوها بود حرکت کرد. تو راه هم عده زیادی از مریداش باهاش همراه شدن، تا اینکه رفت و رسید خدمت اوزون حسن. اوزون حسن به شیخ و اطرافیاش خیلی احترام کرد، تا حدی که خواهر خودش خدیجه بیگم رو به عقد جنید درآورد. اما این شیخ جنید نتونست از اردبیل دل بکنه، به خاطر همین دوباره برگشت به اونجا. جهانشاه بازم نگران شد، اولش هم می‌خواست با یه لشکری قال قضیه رو بکنه، اما مشاورینش بهش گفتن که آقا بی خیال شو، منصرف شو. تو این دوره بعضی از صوفیه میرفتن به مرزای اسلامی، میرفتن با غیر مسلمان‌ها جهاد می‌کردن. همین عثمانی‌ها هم از طرف حکومت سلجوقی تو مرزها برای مبارزه با غیر مسلمان‌ها بودن. حالا جنید هم می‌خواست به یه سری از مناطق مسیحی نشین با عنوان فتوحات حمله بکنه. برای این کار بعد از منطقه شروانشاه که یه بخشی از جمهوری آذربایجان امروزه میگذشت، جهانشاه به حاکم شروانشاه نامه نوشت، گفت وقتی شیخ اومد و وارد قلمرو تو شد بکشش. نهایتاً هم یه جنگی بین مریدای صفوی و اونا در گرفت و بعد از رشادتایی که صوفیا تو دفاع از مرشدشون جنید به خرج دادن، سال 860 این آقای جنید کشته شد. حالا جالبیش اینه، هم این صفویا شیعه‌ان، هم قراقویونلوها شیعه‌ان، اما با هم دشمنی می‌کردن. از اون طرف حسن حسن اهل سنت از این طریقت حمایت می‌کرد. بعد از جنید رهبری این طریقت به حیدر رسید. تو این دوره حسن حسن یا به عبارت اروپایی آسام بیگ تبریز رو با کمک مریدای حیدر فتح کرد. بعدش هم دخترش یعنی حلیمه بیگم رو به عقد بچه خواهرش یعنی همین حیدر میرزا در آورد و این رابطه فامیلی رو محکم‌تر کرد. یه روزی این حیدر خواب دید و بعد از اون نماد تاج سرخ رو برای قزلباشا انتخاب کرد تا از بقیه شناخته بشن، جدا بشن. حالا خواب بوده یا نبوده کاری نداریم. میخوام بگم که از این زمان بود که صفوی تصمیم گرفت که اقتدار خیابونی خودش رو با یه نماد مشترک که بعدها به کلاه حیدری یا تاج آتشین معروف شد به رخ بقیه بکشه. این قزلباشا هم از خانواده‌های مختلفی بودن. بعضی از خانواده‌های قزلباش صاحب تاج اینا بودن: خاندان شاملو، تکلو، افشار، قاجار، ذوالقدر که بعداً با اینا تو تاریخ ایران کار داریم، مخصوصاً خاندان افشار و قاجار. اینجا دیگه حسن حسن از دنیا رفته بود و جانشیناش به شدت از قدرت گرفتن حیدر میترسیدن. زمانی هم که اختلاف حیدر با یعقوب بیک پسر حسن حسن بیشتر شد، تصمیم گرفت که به منطقه چرکس بره، همون مسیری که پدرش توی اون کشته شده بود. حیدر رفت به منطقه چرکس توی قفقاز، اما شروانشاهی ها تصور کردن که این برای گرفتن انتقام خون پدرش اومده. به خاطر همین با اینا درگیر شدن و حیدر کشته شد اینجا. این حیدر پدر شاه اسماعیل ها، حواستون باشه. آق قیونلوها سه تا پسر حیدر یعنی علی و ابراهیم و اسماعیل رو تو منطقه استخ زندانی کردن. اما رستم میرزا از پادشاه های آق قیونلو به خاطر استفاده از قدرت مریدای صفوی اینا رو آزاد کرد. بعد دوباره خودش از نفوذ اینا نگران شد و پسر بزرگ حیدر رو که علی بود و جانشین پدرش بود کشت. دو تا پسرای دیگه حیدر یعنی اسماعیل و ابراهیم تونستن فرار بکنن، اما ابراهیم هم باز توی راه کشته شد و فقط اسماعیل تونست خودشو به لاهیجان برسونه. اسماعیل که اون موقع خیلی سنش کم بود به دربار آلکیا پناهنده شد. در مورد آلکیا تو قسمت قبل صحبت کردیم که یه حکومت محلی شیعه بودن. اینا به اسماعیل پناه دادن و یه جورایی تربیتش کردن. تو لاهیجان چند تا امارت رو در اختیار اسماعیل خردسار قرار دادن و شمس‌الدین لاهیجانی به عنوان معلم مسئولیت آموزش آخرین بازمانده دودمان صفوی رو به عهده گرفت. در مورد اینکه شمس الدین لاهیجی چه چیزایی به اسماعیل یاد میداد، یه سری افسانه پردازیایی کردن که خیلی اینا رو نمیشه تاییدشون کرد. حتی بعضی وقتا متاسفانه میبینیم که بعضی از منبریا هم از اینا استفاده میکنن، میگن اینا رو. اما اون چیزی که مشخصه اینه که لاهیجی تاثیر زیادی روی شکل گیری شخصیت مرشد کامل صفوی یعنی شاه اسماعیل اول داشته. ببینید، ما داریم اینجا در مورد کودکی صحبت میکنیم که قبل از اینکه توی تبریز تاج گذاری بکنه چند تا جنگ موفق داشته، مثل اون جنگی که توش الوند میرزای آق قیونلو رو شکست میده. شاه اسماعیل یه مریدایی داشته که اونو در حد مقام خدایی بالا برده بودنش و دلیرانه براش میجنگیدن. در مورد تهور و قساوت قزلباشایی که اطراف شاه اسماعیل بودن یه داستانایی توی تاریخ روایت شده که واقعا نمیشه باورشون کرد، یعنی یه جورایی شکل افسانه دارن. خلاصه که اسماعیل نوجوان تو سن 15 سالگی توی تبریز تاجگذاری میکنه. بعدش هم با وجود مخالفت‌های زیاد تشیع رو مذهب رسمی حکومتش اعلام میکنه. مبنای فقهی حکومتش هم کتاب قواعد الاسلام علامه حلی بوده. در مورد اینکه چرا تشیع تو ایران رسمی شد، با اینکه شاه اسماعیل خودش مرشد صوفی بود و خیلی راحت میتونست طریقت خودش رو به رسمیت بشناسه، چند تا نظر هست. بعضیا میگن که از اونجایی که سلطان سلیم اول پادشاه عثمانی با فتح مصر و کشتن آخرین بازمانده بنی عباس خودش رو خلیفه مسلمین معرفی کرده بود، خب شاه اسماعیل هم اگه میخواست در مقابلش قرار بگیره باید یه هویتی غیر از اون چیزی که اون داشت برای خودش طراحی میکرد. به خاطر همین به سمت رسمیت تشیع رفت. اما خب خب این زیاد با عقل جور در نمیاد، چون ما قبلا گفتیم که پدرای اسماعیل و به طور مشخص از دوره خواجه علی به بعد اینا شیعه بودن. بعدش هم زمانی که اسماعیل تشیع رو توی ایران مذهب رسمی اعلام کرد، هنوز سلطان سلیم به حکومت نرسیده بود، پدرش با یزید حاکم بود. بعضیای دیگه در مورد اینکه چرا شاه اسماعیل تشیع رو به عنوان مذهب رسمی اعلام کرد، گفتن که این اسماعیل دنبال ساختن یه هویت ملی برای ایرانیا بود، یه هویتی که بتونه اونا رو از بقیه سرزمین‌های اسلامی جدا بکنه. شرق ایران تو دست ازبک‌های سنی بود، غرب ایران در دست عثمانی‌های سنی بود، پس اسماعیل میتونست با رسمیت بخشیدن به تشیع خودش رو از شرق و غرب جدا بکنه. یه عده دیگه گفتن خب تصوف به تشیع نزدیکتر از تسنن دیگه. واقعا همینطوری ها، درسته ما با خیلی از عقاید و به ویژه سکنات این اهل تصوف، چه شیعه باشن چه سنی باشن، مخالفیم، اما نکات اشتراکی هم زیاد داریم. مثلا هم شیعیان هم صوفیا اهل بیت رو به عنوان امام، پیشوا، رهبر و انسان کامل میشناسن، اما عمده اهل سنت اینطوری نیستن. اهل سنت بیشتر ائمه رو آدمای خوبی میدونستن، نه اینکه جایگاه رهبری معنوی و زمینی براشون قائل باشن. صوفی اعتقاد به مقام مرشد و انسان کامل داره. اگه این مفهومو بیایم ریشه یابی بکنیم، میبینیم که خیلی شبیه عقاید ماست نسبت به ائمه. البته تفاوت بین شیعه و صوفی هم کم نیستا. مثلا ما میگیم انسان کامل باید معصوم باشه، گناه نکنه، مصداق اصلیش هم امام زمانه، اما اینا دنبال سرابها میرن. خلاصه اون اشتراک ها بین شیعه و صوفیه باعث نزدیک شدن میشد، باعث میشد که حکومتی که شاه اسماعیل صوفی را انداخته بود بیشتر پایه تشیع داشته باشه. حالا ما فکر میکنیم که اینا بیشتر گمانه زنیه. آقا صفویه که داشته به قدرت میرسیده، خودشون شیعه بودن، جامعه تحت حکومتش هم که بخش قابل توجهی شیعه بوده. تو قسمت های قبل گفتیم که اینا سنیاشون هم سنیای اثنااشعری بودن. این وسط یه عده سنی هم بودن که مجبور بودن از جو جدیدی که پیش اومده تبعیت بکنن. خلاصه که تشیع تو دوره شاه اسماعیل رسمی شد، اما اونطوری که فکر بکنید از احکام علما و فقهای شیعه تبعیت بشه، نه، واقعا اینطوری نبود. شاه اسماعیل خودش از نواده های امام کاظم میدونست، میگفت من مرشد کاملم، سایه خدا روی زمینم، مریداشم بهش سجده میکردن، و این آدم کسی نبود که شیعه رو با اون باور نشر بده. اما انصافا قدم های مثبتی برداشت، هم برای ایران هم برای تشیع. تقریبا بقیه شاه های صفوی هم اینطوری هن. یعنی شخصا خیلی آدم های علیه السلامی نیستن، اما واقعا خدمات زیادی داشتن دیگه به تشیع. خلاصه که شاه اسماعیل کم کم تونست یکی یکی شهرهای ایران رو فتح بکنه و دوباره کشور عزیزمون یک کشور یک پارچه و متحد شد. شاه اسماعیل حتی بغداد هم فتح کرد و تشیع رو توی عتبات رسمی اعلام کرد. اما شاه اسماعیل دو تا رقیب قدرتمند داشت، یکی ازبکا و اون یکی عثمانیا. تو این دوره پادشاه عثمانیا بایزید پسر سلطان محمد فاتح بود. این بایزید به خاطر قرابتایی که با صفویه داشت نمیخواست با شاه اسماعیل درگیر بشه، بیشتر تو نامه‌نگاریایی که با شاه اسماعیل داشت نصیحتش میکرد. به هر حال عثمانی ها و صفوی ها قرابت زیادی با هم داشتن، هر دوشون صوفی بودن، هر دو ترک بودن و یه جورایی عثمانی ها طریقت صفوی رو هم احترام میکردن. بماند که حالا علوی ها و شیعیان عثمانی هم به نوعی اهرم فشار صفوی ها بر علیه عثمانی به حساب میومدن. قبلا گفتیم دیگه یه بخشی از طرفدارای صفوی از همون منطقه آناتولی بودن. اما در به همون پاشنه نچرخید و سلطان سلیم اول پدرش بایزید رو از سلطنت خلق کرد و به جاش نشست. سلیم برعکس پدرش اصلا سر سازش با صفویه نداشت. بعد از فتح مصر هم که خودشو خلیفه مسلمان‌ها اعلام کرده بود و می‌خواست به نوعی از اهل سنت ایران و آناتولی در برابر صفویه دفاع بکنه. حالا گوشه ذهنتون هم داشته باشید که این سلطان سلیم بحران مشروعیت داشت و این به آب و آتش زدن‌ها بیشتر به خاطر این بود که این بحران رو حل بکنه، نه اینکه واقعا دلش برای اهل سنت بسوزه. حالا اگه یه روزی قرار شد که در مورد عثمانی‌ها پادکست بسازیم، حتما در مورد این موضوع هم حرف خواهیم زد. فعلا بگذریم. برخلاف تصوری که آدم احساس میکنه که شاه اسماعیل با این روحیه اصلا در مقابل طعنه و تحقیر تحمل نداره، اتفاقا تا مدت‌ها در برابر نامه‌نگاری‌های تندی که عثمانی‌ها و ازبکا باش داشتن و بهش توهین می‌کردن مقاومت کرد. یعنی مثل اونا و همرده با اونا جواب نمیداد. اونا به شاه اسماعیل میگفتن شیخ اوغلو، یعنی تو بچه شیخی، یا بهش میگفتن شاه اوغلو، یعنی بچه شاهی. حالا اومدی جلوی ما شاخ شدی، برو به همون کار پدریت که شیخیه برگرد، کار مادریت که سلطنت رو رها بکن. اسماعیل هم جواب میداد که اگه قرار باشه که هر کسی کاری که پدراش انجام دادن و انجام بده، باید همه ما برگردیم پیامبری کنیم، چون جد هممون آدم ابوالبشر پیامبر بوده دیگه. اون دوره تو مرزای شرقی ایران یه شخصی بوده به نام شیبک خان، نوه چنگی انگیز بوده، حمله میکنه به مرزای ایران و بازمانده های تیموری رو از بین میبره. بعد انگار از این فتوحاتش خیلی خوشش اومده، نامه مینویسه به شاه اسماعیل، میگه که به اسم من سکه بزن و اظهار بندگی کن تا مورد لطفم قرار بگیری. شاه اسماعیل هم که میگه باشه، وایسا تا الان بیام برات اظهار بندگی کنم. شیبک نوشته بود که میخوام برم زیارت مکه و مدینه، کشورتو گل بزن که دارم میام. راه حجاج ازبک اون موقع از ایران میگذشت. شیبک هم با این حرفش میخواست به نوعی صفویه رو زیر یوغ خودش ببره. شاه اسماعیل تو جوابش نوشتش که صبر کن، منم یه سفر دارم میام زیارت علی ابن موسی رضا، اونجا همو میبینیم. خلاصه که شاه اسماعیل به مرو حمله کرد، اما شیبک خان که تا دیروز داشت رجز میخون تو شهر پناه گرفت. شاه اسماعیل دید اینطوری نمیشه، اینا تو شهر موندن اما سپاه قزلباش ما بیرون از حصار تحت فشاره. به خاطر همین محاصره شهر رو ول کرد، یه مقدار اومد عقب‌تر. شیبک هم خیال کرد که بله، تو آذربایجان یه شورشی چیزی شده و قزلباشا رفتن. از شهر خارج شد، اومد تو منطقه‌ای به نام محمود آباد تو چند فرسخی مرو. اینجا دو تا لشکر جلو هم قرار گرفتن. بعد یه جنگ سختی کردن و شیبک خان به دست قزلباشا کشته شد و سرش از بدنش جدا شد. تو بعضی منابع نوشتن که اینجا شاه اسماعیل دستور داد که قزلباشا گوشت تن شیبک رو بخورن. هیچم بعید نیست با توجه به روحیاتی که قزلباشا و شاه اسماعیل داشتن، بعید نیست ماجرا. اما جعل تاریخ علیه صفوی خیلی زیاده و نمیشه اینجور مسائل رو به طور قطعی تایید کرد. اما میگم بعید نیست، برمی اومده از شاه اسماعیل، از قزلباشا هم برمی اومده. بعدش هم شاه اسماعیل سر شیبک خان رو برای سلطان بایزید فرستاد. سلطان بایزید حاکم عثمانیه. شاه اسماعیل پادشاه شرقی کشورش رو کشته، سرش رو جدا کرده، فرستاده برای پادشاه سمت غرب کشورش تا سلطان بایزید بفهمه که با کی طرفه. عثمانی و صفوی ها خیلی جنگای طولانی با هم داشتن، جلوتر هم راجبش صحبت میکنیم. اما در کل ایران به ویژه آذربایجان برای سپاه عثمانی پاشنه آشیل به حساب میومد و اصلا بیشتر وقتا دست برتر رو داشتن. حتی شهرها رو میگرفتن اما با زمین سوخته مواجه میشدن. صفوی ها حتی یه دونه گندم هم برای لشکر عثمانی نمیذاشتن بمونه، به خاطر همین عثمانی ها دومشون رو میذاشتن رو کولشون و ده برو. حالا این لشکر عثمانی هم تو نوع خودشون موجودات عجیب غریبی بودن. بعضی از اینا به معنای واقعی کلمه یه عده مزدور نفهم بودن و اصلا پادشاهشون باید یه جورایی دم اینا رو میدید و الا حتی خود پادشاه هم میکشتن. و اصلا تو تاریخ بارها اتفاق افتاده که یه گروهی به نام ینیچری ها که یه گروه خاص و ورزیده ای از سپاه دولت عثمانی بودن، بر علیه حکومت خودشون کودتا کردن و حتی پادشاه رو کشتن. به خاطر همین سلیم اول دوست داشت یه جورایی شاه اسماعیل رو به سمت خودش بکشونه، تهدیدش میکرد، یه وقتایی توهین بهش میکرد، حتی 40,000 نفر از شیعیان رو به فتوای عالم اهل سنتی که گفته بود کشتن یه شیعه از 70 کافر حربی مسیحی بالاتره به قتل رسوند. به بقیه شیعیان هم طوری داغ زد که توی جامعه شناسایی بشن. این طرف هم یه کارای صفویا علیه عثمانی ها میکردن و اینا اینطوری نبود که مثل بچه های خوب نشسته باشن و دائما جنگ بکنن. تو ایران هم متاسفانه به مقدسات اهل سنت توهین میشد. شاه اسماعیل هم به رقیب سلیم یعنی شاهزاده مراد عثمانی پناه داده بود و اینجوری مشروعیت سلیم رو زیر سوال میبرد. یا مثلا خیلی از اتباع دولت عثمانی تو ناحیه آناتولی به صفویه ملحق شده بودن که قبول این برای سلطان سلیم خیلی سخت بود. خلاصه این درگیری ها باعث شد که نهایتا سلیم به ایران حمله بکنه. عثمانی ها از جهت تجهیزات برتری داشتن، مثلا توپ داشتن، اما این طرف صفوی ها به همون روش های سنتی و با شمشیر می جنگیدن. تو ایران هم حتی خیلی قبلتر از توپ استفاده شده بود، البته با یه تکنولوژی های قدیمی تری. اما صفوی ها به خاطر بحث های اعتقادی که داشتن و از طرفی به خاطر غرور کاذبی که به خاطر پیروزی های مرشد کاملشون به دست اومده بود، نیازی به این کارا نمیدیدن. اونا چند بار فرصت داشتن که تو کوهستان های مرزی بین ایران و ترکیه امروزی عثمانی ها رو غافلگیر بکنن و میتونستن با برتری نظامی که ایجاد میکردن کارو تموم بکنن. اما یه شخصی به اسم دورمیش خان اومد و به شاه اسماعیل مشورت داد که بذار اونا آرایش نظامی خودشونو بگیرن. شاه اسماعیل هم که خیلی به خودش مطمئن بود، اومد تو جواب اینایی که میگفتن بابا بیا اینا رو تو همین کوها بگیریم و کارشونو تموم بکنیم، میگفتش که من حرامی قافله نیستم، هر چه مقدر الهی است به ظهور میآید. هر چی این سردارای قزلباش اصرار کردن شاه زیر بار نرفت. شاه اسماعیل بعدن هر وقت حرف از جنگ چالدوران میشد این دورمیش خان رو لعن میکرد. نهایتا یه نبرد بزرگی تو دشت چالدوران شروع شد. حالا طرف مزیت نسبی کوها رو ول کرده، گذاشته دشمنی که به جهت تسلیحاتی برترم هست بیاد و تو دشت صاف جلوشون وایسه. خلاصه با همه اینا سپاه ایران توی این نبرد ابر جانانه و جوانمردانه جنگید و اصلا دلاوری ایرانیا توی این جنگ اونقدریه که میشه تو چند تا پادکست مستقلا در موردش حرف زد. غیر از مردایی که توی این جنگ بودن، زنا هم حضور داشتن. لباس مردونه پوشیده بودن، با دشمن میجنگیدن. بین اونا همسرای شاه اسماعیل هم بودن، یعنی تاجلی خانم و بهروزه خانم. نهایتاً جنگ با همه رشادت‌ها بر علیه ایران تموم شد. شاه اسماعیل شکست خورد و طبق بعضی از نقل‌ها حتی همسراش هم اسیر شدن و حتی بهروزه خانم به زور به عقد قاضی استانبول در اومد. همه اینا کافی بود که اسماعیل جوان از اون هیبت بیفته و دچار افسردگی بشه. اسماعیل فاتح که تو ایران که اصلا دست برتر رو داشت، مطلقاً پیروز بود. بیرون ایران هم ازبک‌ها رو با تحقیر شکست داده بود و سر بریده نوه چنگیز رو برای پادشاه عثمانی فرستاده بود، حالا بدجوری شکست خورده و دیگه بعد از اون توی هیچ نبردی فرماندهی نمی‌کنه. بیشتر اوقات توی حرمسرای مشغول عیش و نوشه و همین افراد توی عیش و نوش باعث شد که اسماعیل 10 سال بعد از جنگ چالدران تو سن 38 سالگی از دنیا بره. اسماعیل خیلی علاقمند به ادبیات بود، شعر رو خیلی دوست داشت، فرهنگ ایرانی رو خیلی دوست داشت. تخلصش هم توی شعر و شاعری خطایی بود. البته سلطان سلیم هم به فارسی تسلط داشت، شعر هم میگفت فارسی و خیلی جالبه دیگه، این پادشاه ایران شعر ترکی میگفته، پادشاه عثمانی هم شعر فارسی. خلاصه که شاه اسماعیل صفوی رو نمیشه با یه نگاه صفر و صدی تحلیل کرد. نمیشه گفت پادشاه سیاهی بوده، خیلی بد بوده. نمیشه هم گفتش که سفید بوده و خیلی خوب بوده. در کل آدمی بوده که به درد ایران و تشیع خورده. مثل خیلی از پادشاه‌ها ضررهای زیادی هم زده ها. اما از دوره شاه طهماسب میشه گفتش که کم کم تشیع به معنای واقعی شروع میکنه، جای خودش رو به دست میاره، که حالا به اینا تو قسمت‌های بعدی میپردازیم و تا اینجا برای این قسمت کافیه. تو این قسمت در مورد شروع صفویه و جنگ چالدران و پایان شاه اسماعیل گفتیم. در مورد پادشاه‌های دیگه صفویه توی قسمت بعدی صحبت میکنیم. اگه این بحث‌های تاریخ تشیع و تاریخ ایران رو دوست دارید و مفید میدونید، به بقیه معرفی کنید، برای بقیه هم بفرستید این فایلا رو. و اگه خواستید قسمت‌های قبلی یا بعدی یا بقیه پادکست‌های رادیو مناهج رو بشنوید، توی گوگل، توی ایتا، توی کست باکس یا تلگرام یا حتی اینستا رادیو مناهج رو جستجو بکنید. خیلی ممنونم که تا انتها همراهی کردید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir